بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. برنامه ای که حوزه اعلام کرده یه دستور العمل داده، بر طبق اون گفته که پیش برید، برای مفاهیم کلیات 10 جلسه قرار کرده، یعنی 10 جلسه مفاهیم کلیات بدیم، بعد تیکه به تیکه 10 جلسه کرده، حدود 120 جلسه باید بانکداری گفته بشه. خب حالا مجبورم ابتدا چون طبق اون برنامه بخوام بریم، من نظر خودم این بود که اصلا بریم رو اساس بانک و اینکه اساس شرعی بانک چطوره و دنباله اون معاملات که در بانک ها واقع میشد. تا حالا چون دستور این طور است، برای اینکه آقایون نه کلن 120 جلسه، اینا بناشون برای این بوده که ما امسال رو وقت رو که تمام کردیم دیگه فقط بانکداری بگیم، یعنی کتاب های دیگه بزنیم کنار و فقه جدید رو بکنیم. ما حالا گفتیم وقت را نمیشه ناقص بگذاریم، از این جهت حالا هفته یک روز گفتم لااقل یک روز بگو، تا کم کم 2 روزش کنی، 3 روزش کنی و بعد کلش فندق ببینیم خدا چی میخواد تا عمر ما به کجا طی کنه. نه حالا سعی هم اینه که یه چیز پخته شسته و رفته انشالله بتونیم در مورد بانک بگیم. مرحوم شهید سعدی کتابی داره، بانک لاربوی، آیه مکارم هم به بحثای راجع به بانک دارن، یه بقیه رو باید مقالات را این طرف اون طرف ببینیم، این کتابایی که جدید نوشته شده چی، چون کتابای فقهی مسئله نیست و شاید یه مقدارم مثلا حوصله بر باشد و چون دیگه به اون صورت به روایت تا نرسی، به بحث ربا و جعال و اینا بحث روایی نیست تا بتونی تو بحث جولان بده. حالا نسبت به تاریخچه بانک و بانکداری گفتن که در امپراتوری بابل که ظاهرن قبل از هخامنشیان بوده، در اونجا معاملات بانکی به شیوه ابتدایی رواج داشته، در قانون حمورایی مقرراتی رو برای بانک و کیفیت وام دادن و قبول سپرده های تجاری و دستورات راجع به سرمایه گذاری گفتن اومده. در یونان قدیم معابد در کنار کار تجار به کار صرافی مشغول بوده و سپرده های مردم را می گرفتن، به دیگران وام می دادن. در چین و ایران باستان هم روش های بر مبادلات پولی و وام دادن بوده که کم کم به مرور زمان با پیشرفت جوامع اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای مردم باشند به وجود اومده. صرافان که از قدیم بودن در این کار پیشقدم بودن، برای اینکه پوله مردم را بگیرن به عنوان امانت پیش خودشون نگه دارن و بعد دیگرانی که می اومدن از آنها قرض می گرفتن، این پول رو به آنها قرض می دادن، این قرض بازگشت داشت. حالا اونجا که ربا رو حرام می دونستن ربایی نمی گرفتن، اونجا که ربا رو حلال می دونستن ربا رو می گرفتن، کارمزد به صورت حالا کارمزد گذاشتن. حالا ببینیم اون کارمزد هم حلال هست یا نه. منتها نخستین بانکی که ما یک مؤسسه مالی خصوصی با اسم بانک، بانک یعنی محل جمع‌آوری پول، در سال 1171 میلادی به نام بانک ونیز این آغاز به کار میکنه. این تقریبا میشه حدود 700-800 سال قبل، حالا تو 2000 هستیم، حدود 800 سال قبل اولین بانک تأسیس میشه. اشکال مختلف بانکداری، بانک بارسلونا در 1401، بانک آمستردام، بانک انگلستان در 1694 میلادی، اینا پیدا شد و ادامه پیدا کرد. در 1609 میلادی در قرون وسطا با گسترش حیطه نفوذ کلیسا و اینکه کلیسا تونست بر اروپا مسلط بشه، چون که در همه ادیان الهی ربا را حرام میدونند، بانکداری در اروپا به واسطه تحریم کلیسا به شدت فعالیتش محدود شد و به انحصار یهودیا در اومد. بعد در پایان قرون وسطا و شکل‌گیری رنسانس و ضعیف شدن نقش کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا دوباره شکل گرفت و میتونیم بانک جدید را و مدرن را در این زمان در فرانسه پیگیری کنیم که اصلا بانکی به نام بانک فرانسه در 1716 میلادی تأسیس شد و مجوز دولتی گرفت و این بانک به صورت خصوصی بود، یعنی بانک دولتی نبود. فعالیت هاشو شروع کرد از اول باره با ماهیت بانک اصلا ربوی، این ربا نباشه اینا میمیرند، اصلا نمیتونند حیاتشون ادامه بدن، قاعده بانکه. حالا به هر نحوی یا باید در معاملات و امثالان شرکت کنند و از راه یا مضاربه یا شراکت در معاملات بیرونی به حیات خودشون ادامه بدن، ولی راحت تر از آن و سودآورتر از آن همون حالت رباست که کم کم بهش میرسه. به هر حال به صورت جدید و امروزی میشه بگویی که در 1716 تقریبا حدود 300 سال قبل در فرانسه این یک بانک خصوصی ایجاد شد و به فعالیت پرداخت، پس سپرده های مردم رو اینا گرفت، اعطای وام کرد و دست زد به انتشار اسکناس، یعنی پولای مردم رو میگرفت در این بانک و به اونها حواله میداد. این حواله را شما هر جا میبردید میتونستید باش داد ستد کنید. نهایت اگر کسی اون پول را میخواست مراجعه میکرد به بانک و با این حواله، مثل همین چکای تضمینی یا تراورها که ما داریم، میرفت به بانک و اون درهم و دینار را، اون پول طلای نقدی که داشت، نقره‌ای که بود، اونا را اون سکه ها را میگره. اینا رفتن تو رندی و کاغذ زیاد چاپ کردند، اسکناس زیاد چاپ کردند بیش از اون پولی که تو بانک بود و این سبب شد که این بانک ورشکست بشه. وقتی که ورشکست بشد، دولت اومد به عنوان ناظر دست گذاشت روش و 1720 یعنی 4 سال بیشتر طول نکشید و شکست شد. دولت یه دست گذاشت روش و نظارت کرد. با این بانکی که در فرانسه ایجاد شد، کشورهای دیگه هم الگو برداری کردند و از وقتی که دولت فرانسه هم دست گذاشت به این بانک، بانک‌هایی که ناشر اسکناس شدن زیر نظارت دولت مرکزی واقع شدن که دیگه هر کسی نتونه اسکناس چاپ کند بدون محدودیت، بلکه با نظارت باشد و اسکناس هایی که چاپ میشه جلوگیری بکند از این اسکناس ها به اندازه چاپ بشه که منتهی به ورشکست شدن بانک ها نشه. چی؟ نمی اومدن بیش از اون چیزی که ذخیره ای که داشتن پول چاپ میکرد. این پول ها رو میدادن به مردم، خب بعضی ها بر نمی گردوندن، بعضی ها میدادن اون پولی که حواله که داشتن در مقابل سکه های طلا و نقره که بود میگرفتن، یک بار بانک خالی میشد، یه چیزی پشوانه نداشت، درآمد آنچنانی هم که نداشت، ربا بود ولی درآمد آنچنانی نبود و ضمانت اجرایی هم از طرف دولت نداشت، که بانک خصوصی بود، مثل این بانکی که تو مملکت ما تو این چند سال مثل قارچ رویید و حال مردم را بالا کشیدن به عنوان ورشکست. اون وقت هم این به ساعتی که امرو بوده، اون زمان هم بوده، یک بحران عجیب مالی شد و بانک ها یکی پس از دیگری ورشکست شدن. لذان دولت ها اومدن نظارت کلی بر بانک ها رو برقرار کردن و یک بانک مسئول شد که برای اسکناس و چاپ اسکناس و انتشار اسکناس، اون به عنوان بانک مرکزی که در انحصار دولت ها بوده و هست، اکنون هم همینطوره که نظارت دارن بر چاپ اسکناس و رواج آن. ببینم کی لازمه که اسکناس بیاد تو دست مردم، کی جلوگیری بشه. این سه تا اصل این بانک های مرکزی برای خودشون قرار دادن که طلا و نقره هایی که مردم میوردن به عنوان سکه ها، طلا و نقره بود دیگه، میوردن میذاشتن اونجا که رسیدی در مقابلش میگرفتن. این اون رسیدهایی که میدادن به اندازه طلا و نقره بود. بعد کم کم این رسیدها بیشتر شد که دیگه کم کم اون رسیدها تبدیل شد به اسکناس که حالا تو تاریخچه پول هم انشاءالله برسیم مطرح میکنیم.
صرافان هم میگه همینجور بوده، یعنی صرافا اول در
حوزه پشتوانه
اون رسیدها رو
میدن،
بعدش بیشتر از اون
رسید
چاپ کردن که
سبب
شد مردم
متعلق
بشن، یک دفعه
مراجعه میکردن پولشون خونه، همین سبب ورشکستگی میشد. مثلا 100 نفر 50 نفر که پول گذاشته بودن اونجا، وقتی فهمیدن اینا اسکنا و رسید بیش از اندازه میدن و اینها و حواله بیش از اندازه میدن، مراجعه کردن پولاش نمیگرفتن، این صراف میموند و حواله هایی که داده بدون پشتوانه اعلام ورشکستگی. بعد این بانک های مرکزی تحت نظارت خود دولت ایجاد شد که کار اینا عمدتا انتشار اسکناس بود، ببینن که در وسط مردم اسکناس زیاده جلوش رو بگیرن نشت ندن، کم بود اسکناس در اختیار مردم میذاشت. سه تا اصل حاکم بر این بانک ها بود. اصل اول تمرکز بانکی، یه اون بانکی که انتشار اسکناس میداد یک بانک بود، بانک های متعدد جمع میشد و بانک اصلی میشد، منتها این بانک اصلی شعبه های داشت، مثلا بانک ملی، بانک سپاه، اینا که یک بانک، بانک های خصوصی یکی کوچیک کوچیک بود، همه اینا رو تضمین کردن اسمش یک بانک گذاشتن، منتها برای این بانک شعبه های متعددی قرار دادن. اصل دوم، پس اصل اول این بود که ما سعی کنیم جلوی توسعه و گسترش بانک ها را بگیریم، متمرکز کنیم. اصل دوم این بود که اصل تخصصی بانکی بود. این اصل چه؟ به خاطر اینکه کنترل بشه بکنه، چون بنابر این بود که دیگه پول چاپ نشه، در اختیار یک بانک باشه، بتونن اینا رو کنترل کنن، تجمیعشون کنن. مثلا هم که این اواخر دولت اومد تجمیع کرد بانک هایی که مربوط به ارتش و نظامی ها بود، همه را جمع کرد و باید اینا جمع بشن در یک بانک. اصل دوم اصل تخصصی بانکی بود که این اصل به ارزیابی و تشریح عملکردهای بانک ها در قالب عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می پرداخت. طبق این اصل عملیات بانکی باید به بانکی مثل بانک های تجاری عجب بود، فقط عملیات کوتاه مدت رو باید انجام بدهد و از عملیات بلند مدت اینا خودداری کنند. این اصل نظارت سوم هم اصل نظارت بانکی بود، به این معنا که باید حتما از جهت کمی و کیفی دولت بر سیستم بانکی نظارت داشته باشد تا جلوی تخطی های اونها رو بگیره. این اساس و ریشه بانک در تاریخ که از زمان حمورایی ها و هخامنشیان شروع شده و بعد یه توسعه پیدا کرد تا رسید به زمان ما. بعد از اینکه جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، بحران پولی در همه و در شاید بیشتر کشورها اتفاق افتاد و این سبب شد که عقلای قوم به این که باید یک کاری بکنیم ارزش پول باقی بمونه، حفظ بشه، از این جهت وارد شدن به اینکه نظارت داشته باشن در نشر اسکناس. پولهای بی پشوانه الا ماشاءالله چاپ شد تو ایام جنگ، تو جنگ خودمونم همینطور بود، هر وقت کم می آوردن بلافاصله پول چاپ کردند، خزینه خالی بود ولی پول تو دست مردم زیاد بود. این سبب شد که تورم تا دوران هاشمی رفسنجانی به 40% برسه. چی؟ 49%. حالا ما هم از تخفیف دادیم به این حد برسه. علت اصلی هم این بود که خزینه خالی بود و هم خواستن سردار سازندگی، هم خواست سازندگی انجام بده، ایران را ایران مدرن کنه، آدست شما دارن ایران را ایران مدرن کنه، پول چاپ کردن. خب این بحران ایجاد میکنه، تورم ایجاد میکنه، پولی که پشوانه نداشته باشه. بالاخره تقریبا نزدیک 100 سال قبل در اوائل قرن بیستم در 1921 یک کنفرانسی در بروکسل اتفاق میفته و جمع میشن و توصیه هایی را به کشورها میکنن و مثل این پروتکل هایی که میگن دولت ها جمع میشن، بزرگان اقتصاددان ها جمع میشن و خلاصه یک پروتکلی را تصویب میکنن، کشورها هم زیر بار میرن که اصل و اساس اسکناس در اختیار دولت باشه و اون هم در بانک مرکزی نظارت کند بر این نشر اسکناس و سعی کنند که ارزش پول اون کشور را حفظ کنند. راهش هم این است که اعتبارات را تنظیم کنند، سیاست های پولی را درست به کار بگیرند، بر عملیات بانکی از جهت تجارتی و تخصصی و اینها نظارت کنند. اینا سبب میشه که بحران پولی اتفاق نیفته. کشورهایی که بانک مرکزیشون بالاترین نظارت را دارد، در اون کشورها تورم در حد اقله، چون نمیذارن پول اضافه بیاد داخل بازار، به اندازه پشوانه‌ای که دارن پول چاپ میشه و بر کارهای بانکی هم نظارت دارن. اینطور نیست که بانک ها فقط با رواجیری بخوان خودشون رو ادامه بدن، مجبور میکنن بانک ها را به کارهای تجاری بیشتر راه ها و ساختمان ها و حفظت برای این که کارخانجات مهم توسط بانک ها تأسیس میشه. لذا اون کشورها تورمشون در حد اقله و وقت هم که برای پول نگه داشتن از شما پول میگیرند، به خلاف بانک های ما که سود میدن تا مردم پول بذارن به حساب، اونجا نه، در مقابل این که از پول شما محافظت میکنه پول میگیره. از جد وام ها هم که میدن معمولا 1%, 2%، نهایتش تا 4%. وام هایی که کشورهایی پیشرفته میدن اینطوریه. اون وام ها هم در اموری میدن که برای مملکت مصلحت باشد، سبب توسعه تجارت بشه یا توسعه کارخانجات بشه، توسعه کار، رونق کار بشه. البته اینا ممکنه موارد نقض هم داشته باشد، یه بستگی به عمل کرده دولت ها داره. به هر حال یکی از وظایف مهم بانک مرکزی که مهمترین بانک در بلند مدت اینه که پول را ارزشش رو حفظ کند، سیاست ها را به گونه ای بریزه. ببینید یه مدیر چه عوض میشه در بانک مرکزی، ارز تقریبا تثبیت شد بعد از اینکه سیف رفت و این فیس جدید اومد، همتی اومد، ارز تقریبا تثبیت شد. اون سیاست هایی که یک بانک مرکزی و مدیریت بانک مرکزی میتونه اتخاذ کنه، میتونه یک مملکت را نابود کنه یا یک مملکت را تثبیت کنه. هرچه سیاست ها قوی باشد، با تأمل و تفکر باشد، هوا و هوسی و لحظه ای نباشه، یه شب تصمیم میگیرن که عرض 4200 را بریزن تو بازار، مملکت رو به اون روز نشوندن. یه تصمیم لحظه‌ای که بدون اینکه کارشناسی بشه، با دیگران صحبت بشه، از اقتصاددان‌ها و مغزهای متفکر استفاده بشه، یه دفعه همین مملکت رو می‌ریزن به هم که نمی‌تونن دیگه جمع کنن. خب این مشکلی است که بانک مرکزی اگر سیاست و کیاست داشته باشد نباید به این روز مردم بیفتد. این وظیفه اصلی بانک مرکزیه که حفظ کند ارزش مالیت پول و اسکناس در هر کشوری. اگر بخواد استقلال داشته باشد بانک مرکزی، گفتن باید اموری را مراعات کنه و مستلزم اینه که یک استقلال کامل عملیاتی باشد. بانک جن نگاه کند ببیند که اون رئیس مافوقی که او را نصب کرده چی میگه. ما در دوران احمدی نژاد داشتیم احمدی نژاد پول چاپ کنه، خصوصا اواخر دولتش که دیگه داشت میرفت پول چاپ کردن، دلار از 1200 تومان رسید به 3700. چون اینا اومده بودن سرمایه ریزی سنگینی کرده بودن در مسکن مهر و جاده سازی و اینا، از اون طرف هم پول نداشتن، نفتم که میرفت بیرون حدود 1700 1,700,000 بشکه نفت میرفت، ولی به هر حال خرج خود دولت و کارمندانش و بدهکاری هاش سرسام‌آور بود. این مجبور شد دستور میداد اون رئیس بانک مرکزی هم پول چاپ میکرد میرفت بیرون، همینطور که این دولت هم همین کار کرد. و این باید خود بانک استقلال داشته باشد. حالا چرا تو یعنی ما چون دفعه اولمون بود حکومت تشکیل میدادیم، از این جهت آقایون تو قانون اساسی دقت نکردن که بیان برای سیاست برای بانک مرکزی مثل بقیه خیلی جاها که زیر نظر رهبریه، اینم بزن زیر نظر رهبری که دولت ها نتونن بالا و پایین کنن. اگر اون طور بشه شاید خیلی از مشکلات مردم حل بشه. پس باید اول استقلال کامل عملیاتی داشته باشد، هیچ رئیس دولتی نتونه به او امر و نهی بکند و با تصمیم های عجولانه نیان زمینه تورم و از بین بردن ارزش پول رو ایجاد کن. یکی این که افرادی که اصلا باید اینا از جهت سیاست گذاری مدیر و مدبر باشن، این که این آقا رفیق ماست، این تو ستاد ما کار کرده، این یکی برای ما فلان جا فلان عمل، اینا ملاک نباشد، ملاک تخصص باشد اگر اینم باشد. و مسئله سوم این که سیاست های اقتصادی مملکت با هم هماهنگ باشد. وزرایی که مربوط به امور مالیه هستند اینا با هم میشینند تدبر کنند، مجموعه ها با هم باشند، وزارت دارایی با وزارت تجارت و صنعت و اینها که اینا مربوط به امور مالی هستند و مثلا بودجه اون اداره بودجه، اینا همه با هم دست یکی باشند و بشینند با هم فکری کارها را انجام بدن. و الا اینکه اگر بانک مرکزی یک کار انجام بدهد اما وزارت دارایی کار دیگری انجام بدهد، خلاف اینا در تضارب واقع میشن و نمیتونه از ارزش پولی یک مملکت محافظت کنه. نکته چهارم، وظیفه چهارم اینه که بانک مرکزی رو مسئول بدونیم که حمایت کند از ثبات قیمت ها، نگذار قیمت ها بالا و پایین بشه. این راهش هم با اینه که بیاد ارزش پول را نگه داره. ما شاید سال 72 بود 3 بود رفتم عربستان، تا 4-5 سال قبل که من میرفتم دیگه به خاطر مریضی اینا نتونستم برم، اینا جنسشون تقریبا یه قیمت بود. شما 100 دلار میدادی، این 100 دلار بین 373 ریال سعودی تا 375 ریال سعودی چنج میشد. یعنی قریب 20 سال که ما میرفتیم مکه، از 73 تقریبا من تا 2-3 سال قبل میرفتم، 5 سال قبل رفت، شما 100 دلار که میدادی 373 تا 375، یعنی بین این دو سه رقم چنج میشد، ریال سعودی بهت میدادم. خب وقتی ما میرفتیم اونجا یک ریال سعودی، من اون سال اول که رفتم یک ریال سعودی 80 تومن بود، 80 تک تومنی، تا اون آخرین سال که رفتم که 4-5 سال قبل باشد، یک ریال سعودی رسید به 2500 تومان، نه 80 تومان شد 2500 تومان. سال گذشته ریال سعودی نمیدونم چقدر بود، 10 تومان بود. در حال شما همون دلار حساب کنید تقسیم بر 373 بکنید چقدر در میاد. گفتن یه دلار هم میدادین، نمیدونم یه 10,000 تومان میدادیم هم 2 دلار به ما میدن، یا 2 دلار نصف به ما، چی 2 ریال نصف به ما میدادن، رو 4 چارانی. شما حساب بکنید از 80 تومانی که اون سال که ما رفتیم سال 73 تا برسه به این قیمت. اینا علتش چی بود؟ اونا بدون پشتوانه چاپ نمی کنن و تو خیابونه ما مثل قارچ بانک هست. اونجا شما یک خیابون مثل عزیزیه رو حساب بکنید، خیابون خیلی بزرگیه ها، یعنی از بلوار امین ما بزرگتر، نزدیکش 3 کیلومتر تا 4 کیلومتر این طوله. یه دونه بانک هست، اونم بانک اهلی، یعنی بانک های متعدد توش نیست. شما میره قرض میگیری از بانک هاش، هم که قرض میگیری سودی توش نیست، یعنی حتی کارمزد هم نیست. در کار تجاری میداد و کورش میشکافند و آپارتمان 20 طبقه 30 طبقه میسازند. اون کار بانک، چون بانک مرکزی که اون بانک اهلی باشد استقلال دارد، پشتوانش هم قویه و حفظ کرده پول، ارزش پول اون مملکت را حفظ کرد. از خب مشکلات که ما داریم اون نداره، جنگی که به ما تحمیل شد اون نداشت و اون هم که اصلا با هم میخورند، اینطور نیست که یه بقیهش که نمیشد گفت، اگر میخورند هم با هم میخورند. تازه به مردمش هم یارانه سنگینی میداد. اون وقتی که ما میرفتیم و بعضی از همه عرب صحبت میکردیم و اینها، و مثلا به هر کدام به پول ما به هر نفر 600 هزار تومان اون سال بود، 5 سال قبل یه خانواده 5 نفر 6 نفره بودن، 6-7 میلیون تومان اینا به بچه هاشون و زن و اینا به همشون میدادن. منتها در این حال اونا کار کردنشون هم ترک نمی کردن، حالا این یارانه هست ما میگیریم میخوریم، نه رو ماشین داشت کار میکرد یا در مغازه داشت کار میکرد الاخره. در حال این که بانک مرکزی مستقل باشد یا مستقل نباشد، 3100 تومان، یعنی خب از 80 تومان برسه به 3100 تومان. پول عراق رو من یادم هست، گفتم هم شاید بهتون میرفتیم برای کربلا، هر فرد 33000 تومان میداد، 33000 تومان 3 تا بسته، هر بسته 250 دینار عراقی و 100 تا 250 دینار عراقی میشد 25000. این آقا 3 تا 33000 تومان میدادن، 3 تا بسته پول میدادن، 3 تا 100 تا، یا وقتی هنوز صدام بودش. حالا پول عراق امسا چند بود؟ ریالش دینارش 10 تومن. اون وقت 3 ریال در می اومد، 3 ریال شد چی؟ 10 تومن. پول افغانستان دوباره همین. اگر بانک مرکز سیاست قوی ده، حالا آقا که مملکت ما اله و بله، خب عراق دیگه بدتر از ما، اونجا اصلا داغون شد تمام زیر ساخت داشت، ولی پولش روز به روز در حال ترقی. افغانستان داغون شد، توش امنیت نیست ولی پولش ارزش خودش برگرد. یه وقتی سیل افغانی ها طرف مملکت ما بود، چون پول ما ارزش داشت میگرفتن میفرستادن. حالا اصلا افغانی ها دارن هجرت میکنن به سوی ترکیه و کشورهای اروپایی، میان تو ایران، ایرانی هم بودن افغانستان کار میکنن. این واقعیت ها، چون پول اونجا جه ارزش پیدا کرد. قدرت خرید ندارن، یعنی چه قدرت خرید ندارن؟ نه، برای پول خودشون یا چیزی نیست. حالا اعتراضات بینید یه مقدار از اعتراضات واقعیتش اینه که آمریکا نمیخواد بعد از 1400 سال اولین حکومتش، یعنی بعد از آل بویه، اینجوری بگم بعد از آل بویه که اون وقت هم خلفا بودن، اولین حکومت شیعی که وفا شد بعد از سقوط صدام بوده. تمام کشورهای عربی سنی ناراحت هم از جای کشور شیعی سر کار باشد. بیشتر این آشوبایی که در لبنان شد و در اینجا شد، نه فقط به خاطر اینه که عربستان عبدالله، ملک عبدالله بود قبل از این، و من نمیذارم هلال شیعی اتفاق بیفتد. ایران، عراق، سوریه، لبنان، یمن هم که بعد اضافه شد، اینا یک هلالی درست کردن، عربستان رو محصور کردن. اینا هم که این همه جنگ رو افا کردن، اصلا داعش رو به وجود آوردن که این هلال شیعه رو از هم بپاشونن، که الحمدلله نشد. این اعتراضات ممکنه یک همیش بحثای اقتصادی باشه، ولی اصل و اساسش یه مش آدم های نفهم، آدم های جیره خوار هستن. این تو مملکت ما هم اگر یه چهار تومن بودن شوکن، بقیه هم تحریک میشن میاند، در حالی که اونایی که شلوغ را راه میندازن از نظر اقتصادی هیچ مشکلی ندارن. یه مش از این به قول شما سبرتیا و اینایی که دنبال هوا و هوسشونن، در حالی که تو عراق همه چی برشون آزاده، حتی شراب هم برشون آزاده، حجابی هم نیست که بگو به حجاب گیر میدن. شما اگه تو بغداد اینا رفته باشه هم ندارن دیگه. تو کاظمن کنار قبر دو امام بزرگ جواد میره بی حجاب میان میان، بخش اصلا عادیه. دولتش دولت سکولاره، کار به اصل ولایت فقیه ها بخواد احکام اسلام رو اجرا کنه و اینا نیست. این نارضایتی ها بیشتر به دست سنی ها هستن که ناراحتن چرا حکومت دست شیعه است، به اینا میدون داده نمیشه. یه مقدار آدم هایی هستن که جیره خوار اینا. عرب هم خصوصیتش اینه که وقتی دید یه جای های هوی است میاد. چرا 30,000 اومدن کربلا؟ ولی مونن چه خبر است؟ مثلا همینجور یه دفعه جمع میشن. این خصوصا خصوصیت اینا. خب ولش کنیم بحث را. مسئله یه این که بانک مرکزی استقلال داشته باشد یا استقلال نداشته باشه، این یه دعوایی است بین اقتصاددان ها. یه دسته میگن که باید اقتصاد داشته باشه، که به نظر میرسد اقتصاد داشتن چه استقلال داشته باشد. استقلال داشتن بانک فواید کثیره ای داره. مهمترین فایدهش این است که از هیچ کس دستور نمیگیرد غیر از اوغلای قوم که اقتصاددان. بعضی هم گفتن نه، باید زیر نظر دولت باشد و حوائج دولت رو برآورده کند، که انشاءالله اگر زنده مودیم جلسه آینده چون هم بحث رجال هم داشته باشیم این بحث رو به اینجا تمامش کنیم.